أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. جلسه 61 الدرس الواحد والستون، جلسه 61 از مباحثه اصول در امر نهم از امور 13 گانه مطرح شده در مقدمه کفایه بودیم. امر نهم عبارت بود از حقیقت شرعیه. در جلسه گذشته بحث حقیقت شرعیه را شروع کردیم و تبیین کردیم جایگاه بحث حقیقت شرعیه و قرار شد که در ادامه به ادله به اقوالم اشاره کردیم که چند قول وجود دارد و ادله اقوال رو حداقل 2 قول رو مثبتین و نافین حقیقت شرعیه رو بیان کنیم. اما قبل از بیان ادله به نظرم می آید که باید به 2 مطلب اشاره کنیم، یا بیش از اشاره به 2 مطلب بپردازیم. و اون 2 مطلبی که بپردازیم تا مسئله روشن بشه، ورود خوبی داشته باشیم، اون 2 مطلب این است. 1، مطلب اول اینه که آقا ما در میان اصولیین خصوصا قدمای از اصولی ها، فقها از قدما از اصولیین، وقتی که بحث حقیقت شرعیه رو مطرح کردن عمدتا به این نکته پرداختن که حقیقت شرعیه مربوط به زمان پیغمبر است ولا غیر. یعنی اگر لفظی بعد از زمان پیغمبر، بعد زمان پیامبر اسلام استعمال شد، ولو فی زمن الائمه المعصومین علیهم السلام استعمال شد، اون استعمال دیگه حقیقت شرعیه نیست، اونجا می شود حقیقت متشرعیه. یعنی میخوان بگن آقایان که استعمال الامام یک لفظ رو در عبادات یا در معاملات، ولو اینکه امام اراده کرده باشد معنای شرعی را، حکایت از وجود حقیقت شرعیه نمی کند. اینجا حقیقت متشرعه رو حکایت می کند. ائمه معصومین جزء متشرعه هستند. ائمه معصومین اینها شارع نیستند. شارع فقط پیغمبر است. قدمای از اصول این بحث رو مطرح کردند، چه در عبادات باشه چه در معاملات باشد. بنابراین اگر بخوایم که قائل بشویم به ثبوت حقیقت شرعیه، حتما باید به دنبال استعمالات پیامبر بریم، چه در وضع تعینی و چه در وضع تعینی. به کثرت الاستعمال مگر باشه باید در زمان پیغمبر انجام شده باشد، نه در زمان ائمه معصومین. خب اینجا سؤالی مطرحه. این حرفو قدمای از اصول گفتن، در کتابهای قدیمی از اونها بیان شده، شیخ طوسی گفته، شیخ مفید گفته، سید مرتضی گفتن، اینها بیان کردن و تصریح کردن. خب آیه سؤال اینه که در نگاه پیروان مکتب اهل البیت در نگاه شیعیان آیا ائمه معصومین اینا مصداق شارع نیستن؟ یعنی ائمه معصومین همانند پیامبر نیستن؟ درسته که مقام نبوت با مقام امامت متفاوته، اما همانطور که پیامبر مبین حکم الله است، امام هم مبین حکم اللهه. خب چرا پس این طور شده استش؟ آیا از استعمال اونها یا به تعبیری تبیین مفاهیم شرعیه از الفاظی که به کار میبرن، آیا این دلیل بر حقیقت شرعیه نمیتواند باشد؟ لو قلنا بهی، لو اثبتنا وجود حقیقت شرعیه رو، نمیشود پذیرفت؟ یعنی اینکه بگیم الفاظ عبادات رو امام استعمال کرده و در عبادت مخصوص صلات رو در به کار برده، مرادش هم این رکعات مخصوصه بوده، اون وقت ما بگیم نه، اگه پیغمبر استفاده کرد صلات رو، گفت در این رکعات مخصوصه است، میگیم قد ثبتت حقیقتن شرعیه. اما اگر امام استفاده کرد، میگیم نه، ثابت نیست اینجا. این چرا اینطور شده استش؟ این باعث یه توهمی شده. این حرف که شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و اینا بیان کردن، اینا سبب توهم شده که بعد اصولی های بعدی آمدن ممحص شدن به این نکته که فقط باید در زمان پیغمبر باشد، زمان ائمه معصومین اینا میشود متشرعه. خب این در کلمات این نمونه افرادی که گفتم، مثل سید مرتضی، مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، این قابل مشاهده استش. ولی خب سوال اینه، ما میخواییم روایات رو بفهمیم، تأمل کنید، ما میخواییم کلمات ائمه معصومین رو بفهمیم. امام صادق اگر فهمود سلو، ما بفهمیم این صلات مخصوص امام صادق چیه؟ آیا رکعات مخصوصه است یا نه رکعات مخصوصه نیست؟ اینجا یعنی اون دعاست. خب شما میگید دست کنم محضر شما که اگر پیغمبر فهمود سلو و اراده کردین رکعات مخصوصه رو، میگیم این درسته، حقیقت شرعیه است، ما عمل میکنیم. اما اگر نه، امام فرمود، ما دیگه نمیتونیم بگیم اینجا این حقیقت شرعیه است، حتما از ما به قرینه میخوایم بگیم آقا شما که میگی سلو، باید قرینه به کار ببرید تا مجاز باشد، تا مجاز باشه در اینجا و ما از باب معنای مجازی بفهمیم. استعمال شما رو استعمال حقیقی نمیدونیم. مثلا صلات، زکات، صوم، طواف، مثلا این الفاظی که وجود دارد، اینها چطور در معنای جدید شرعیش چطور است؟ اگر نباشه قرینه ای، باید هم کنیم به معنای لغویش. یعنی امام صادق اگر گفت، باید هم کنیم به معنای لغوی لولا القرینه. اما پیغمبر اگر گفت، میگیم در معنای حقیقیش، حقیقت هم میشه حقیقت شرعیه. خب این نکته وجود دارد، اما به نظر ما اینه که ائمه معصومین همانند پیغمبر، اینا در حکم شارع هستن. به این معنا، به این معنا در حکم شارع هن. البته یک نکته رو بین القوسین توجه داشته باشیم، این که میگیم که پیغمبر شارع هست، امام هم شارع هست، منظور مشرع حکم نیست، تشریع حکم بید الله عز و جل و لاغیر. صدور حکم فقط دست خداست. بله، چند مورد تنهاست، چند مورد کوتاهی وجود داره که اونها رو خدا به پیغمبرش اجازه داده، گفته زیر نظر من شما حکم صادر کن، و الا امام نمیتوانه حکم صادر کند. تشریع حکم کار امام نیست، پیغمبرم چند مورد مخصوص فقط. مثلا در باب عرض کنم محضر شما، فرض النبی و فرض الله، که نماز چهار رکعتی دو رکعتش فرض الله، دو رکعتش فرض النبی هستش، اینجا گفتن این دو رکعتش رو پیغمبر عرض کنم محضر شما حکم صادر کرده، به اذن خدا اجازهش داده انجام بده. یا مثلا عرض کنم استحباب روزه سه ماه رجب و شعبان، عرض کنم قبل از محضرتون که ماه رمضان که وسط ماه رمضان میشه، دو ماه قبلش، این استحباب روزه رو از اون مواردی که پیغمبر تشریع کرده. اینا موارد خاصیه. حرم قرار دادن مدینه کار پیغمبره، حرم قرار دادن مکه کار خداست. اینا حرم الله، حرم پیغمبر رو اینجا پیامبر قرار، اینا جز مواردی که پیامبر زیر نظر در واقع اجازه شارع مقدس خدای عز و جل انجام داد، اما امام صرفا مبینه و نمیتواند حکمی رو تشریع کند. این رو بین القوسین داشته باشیم. اینجا که میگیم شارع است یعنی همون مبینه، بیان اصطلاحات شرعیه و احکام شرعیه. خب برخی از احکام ممکنه جزئیاتش و اوصافش در زمان پیغمبر تبیین نشده باشه، اما بعد در زمان بعد از پیغمبر امام تبیین کرد. خب اگر امام تبیین کرد جزئیاتش رو، از امام سوال کردن یا مسئله اون زمان نبود، مصداق جدیدی پیدا شد آمد تبیین کرد، ما اگر قائل شدیم به حقیقت شرعیه بگیم نه این چون مال زمان امام صادقه، چون زمان امیر مؤمنان هست، اینو نمیتونیم بگیم حقیقت متشرعه هست، اما اونجا میشه حقیقت شرعیه. نه، ما امام رو قائم مقام پیغمبر میدانیم و این حکم رو براش از کنم محضر شما که قائلیم. حالا چرا اصلا قدما اومدن اینطور بحث کردن؟ چرا شیخ طوسی، چرا شیخ مفید، چرا سید مرتضی، اینها آمدن اینطور بحث کردن، منصر کردن بحث رو در از کنم که عصر النبی فقط گفتن حقیقت شرعیه باید منصر در عصر النبی باشه؟ لعله که مسئله اینطور باشد، یعنی وجهش و علتش و حکمتش این باشه که در اون زمان، در زمان ابتدا، خصوصا در زمان سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ مفید، اون زمان عمده حکومتها حکومت اهل سنت بوده. گفتمان رایج آن روز گفتمان اهل سنت بوده. این علما هم علمایی بودند که از کنم محضر شما هم اساتید سنی داشتن هم شاگردای سنی داشتن. حشر و تعاملشون با اهل سنت بود، در فضای زندگی میکردن. آقا شیخ در بغداد زندگی میکرده مثلا، بین از کنم محضر شما مدرسه اهل سنت بوده، اطراف همه ارتباطات متعددی داشتن. سید مرتضی همینطور، در کتاباشون هم ببینید که این آراء دیگران هم در اونجا وجود داره، یه بخشش مال همینه. این تعامل بوده، این تعامل هم تعامل خوبی بوده، یعنی با همین وضعیت شیعه رو، احکام شیعه رو نگه دونستن بدارن و این هم دستور اهل بیت هم بوده، شیوه اهل بیت بوده، پیگیری میکردن. اما چون گفتمان رایج گفتمان اونها بوده، اهل تسنن هم فقط در شارع بودن پیغمبر رو قبول دارن، بقیه رو قبول ندارن، فقط پیامبر رو قبول داشتن، حرف دیگران رو هم از باب صحابه و تابعین حرفشون رو میپذیرن، روایات لذا اهل سنت در منابعشون اگر روایاتی از امیر مؤمنان از دیگران نقل میکنن، نه به عنوان امام، به عنوان صحابه و تابعین، به عنوان صحابه و تابعین. یعنی امیر مؤمنان جز صحابه است، امام حسن، امام حسین جز صحابه هست، بقیه که بعدها آمدن پیغمبر رو اگر درک نکرده باشن، حالا مثل تا امام باقر که درک کردن، بقیه که درک نکردن از کنم محضر شما اینا میشن جز تابعین. اونایی که پیغمبر رو درک کردن ملاقات کردن صحابه، اونایی که پیغمبر رو درک نکردن صحابه رو درک کردن میشن تابعین. پس بنابراین یا از باب قول صحابه یا از باب قول تابعین اینا رو میپذیرن، روایتشون نقل میکنن، ولی امام که قبول ندارن. لذا از این باب میتونیم بگیم که قدما بحث رو روی این مسئله بردن چون در اون فضای گفتمانی بودن، ولی منظورشون این نبوده که حتما منحصر باشد در کلام پیامبر و از پیامبر استفاده بشه اما از ائمه معصومین نکته استفاده نشه. بنابراین خلاصه یه بحث اینه تو این قسمت، این نکته اول، اینی که ما چه قائل بشویم به ثبوت حقیقت شرعیه، چه قائل نشویم. ملاک و معیارش پیامبر و ائمه معصومینه، استعمال کلمات در بیان زبر زبان پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام هستش، اختصاص نداره که حتما زمان پیامبر باشه، کما قالهو قدماء الاصحاب. این از کنم محضر شما نکته اولی که در اینجا مطرح میکنیم و لازم دونستیم که بحث بشود. نکته دوم که باز اینجا لازم بیان بشه، شاید حالا امروزم تمام نشه، بتونیم در جلسه بعد تکمیل کنیم. اون نکته دوم یه مقدار نکتهش جدیده، همش جدید نیست، یه مقدار جدیده، و اون نکته این است که تأمل کنید حضرات، ما در حقیقت شرعیه دنبال چه هستیم؟ ملاک حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه در شرع اسلام است یا فی جمیع الشرایع؟ تأمل بفرمایید، تکرار میکنم، آیا حقیقت شرعیه که این کلمه صلات مفردت الصلات از استعملت لهذه العبادت المخصوصه على لسان النبی الاعظم او على لسان الائمه المعصومین علیهم الصلاه والسلام، ما که میگیم حقیقت شرعیه است یعنی فقط فی الاسلام حقیقت شرعیه، فقط استعمالش در شرع اسلامه، یا نه میخوایم بگیم در اصطلاح دین اینطوره، در اصطلاح شرایع دینی این چنین است، کدام مقصود است؟ آنچه که در لسان مشهور اصولیین هست حقیقت شرعیه فی شرع الاسلامه. میگن آقا پیغمبر آمد، پیامبر اسلام آمد، این لفظ الصلات التي لفظة الصلاة التي وضعت للدعاء لغويا، آمد این رو نقلها الى المعنى المخصوص للعبادة الخاصة، اومد اینو من منتقل کرد به این عبادت مخصوص، گفت از اون وضعی که در لغت انجام شده برای دعا، پیغمبر اومد گفت آقا انی وضعتو این لفظ رو برای این عبادت مخصوص، یا استعمال کرد به کثرت استعمال او و در زمان او این منتقل شد در اسلام، صلات شد این رکعات مخصوصه. خب اگه اینطور شد، این لفظ صلات در سایر شرایع دینی هم در اونجا هم وجود داره، عیسی پیغمبرم لفظ صلات رو به کار برد. آقا نماز عیسی چی بود؟ اون معنای دیگه ای داره غیر از معنای اسلامی دارد یا نه همین معنای اسلامی است؟ اون صلات کدوم صلاته؟ آقا صوم پیغمبر آمده استعمال کرده، این صوم در سایر از کنم محضر شما که ادیان توحیدی هم بوده. خب حالا اگر ما قائل بشیم بگیم که این حقیقت شرعیه، یک حقیقت شرعیه در جمیع شرایع هست، چه مشکل به وجود میاد؟ اشکالش چیه؟ بگیم آقا نماز، صلات لغتاً وضعت للدعا، اما شرعاً لا خصوص شرع الاسلام بل فی شریعت المسیح و فی شریعت الیهود و فی شریعت ابراهیم، در همه شرایع دینی گذشته اونجا وضع للعباده، لعبادت الخاصه، برای عبادت مخصوص بنا شده. اما بله عبادت مخصوص در هر دینی یک تاکتیک و یک قیافه جدایی داره، اما نمازی که عیسی گفت آیا عبادت نبود؟ دعا کردن عبادت بود دیگه، عبادت بود، اما اون عبادت یه شکلی داشت، عبادت ما یه شکل دیگری دارد، اون نماز در اسلام یه شکل خاصی داره، نماز در شریعت مسیح یه شکل خاص دیگری دارد، اما عبادت هست. یعنی نقلت هذه اللفظ من المعنى اللغوي الى المعنى الاصطلاحي، معنای این صلات از لفظ معنای لغویش منتقل شده به معنای اصطلاحی شرعی که اینجا عبادت باشه، از دعا منتقل شده به عبادت، به عبادت مخصوص. حالا عبادت هر کجا یه قیافه ای پیدا میکنه، اینجا مثلا حتی این قیافه پیدا میکنه، ممکنه آقا بگن این قیافه تفاوت، قیافه تفاوت مفهومه، یعنی نماز چهار رکعت ما با نمازی که عیسی میخوند فرق میکنه، اونجا در زمان عیسی روزه سکوت مثلا بوده، اینجا ما روزه امساک عن الطعام داریم، تفاوت میکند، درست اسمش روزه است ولی فرق میکنه حقیقتش. خب میگم اگه اینطور باشه تو خود شریعت اسلام هم تفاوت داره، تو شریعت اسلام ها نماز عاجز از نماز قادر فرق نمیکنه، نماز غریق از نماز انسان عادی فرق نمیکنه، صلات جالس با صلات قائد فرق نمیکنه، صلات مسافر با صلات حاضر فرق نمیکنه، فرق میکنه همه اینا. اون طرف اونجا با یه اشاره نماز میخونه، اینجا باید خموراس بشه، سر به سجده بذاره. نماز جماعت به نماز فرادا فرق نمیکنه؟ فرق میکنه. پس کیفیت را از کنم معذر، شکل نماز در خود اسلام تفاوت داره. اگه این دو باشه باید بگیم در اسلام صلات حقایق شرعیه دارد. باید بگیم یه حقیقت مال نماز جماعته، یه حقیقت مال نماز فراداست، یکی مال نماز قصره، یکی نماز تمامه. در حالی که اینطور نیست، در اسلام میگیم آقا یکیست. بنابراین چه اشکال داره مثلا وقتی از زبان حضرت عیسی نقل شد که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی بالصلات و الزکات ما دمت حیا. اینجا از کنم محضر شما، من شدم به صلات و زکات ما دمت حیا. خب بگیم آقا این صلات عیسی صلات لغوی است؟ نه، صلات لغوی نیست، شکی نیست. اون وقت صلاتش چیه؟ صلات شرعیه. صلات شرعیه، صلات شرعی عبادت است. حالا عبادت زمان عیسی یه حالتی داشت، در اسلام میگه پیغمبرم فمو سلو، نماز بخونید. میگیم این سلو همون سلویی که عیسی گفته، همون صلات شرعیه، همون عبادته. اما پیغمبر اون وقت سلو یه جا در یه روایت هم فرمود کما رأیتمونی اصلی، ببین نمازی میگم بخونید، عبادت. اما عبادت اینجوری عبادت کنید، عبادت رو اینجوری عبادت کنید. اگر اینطور بگیم اصلا وضع در از خودم بحث حقیقت شرعیه تغییر میکند. به تعبیری دیگه اصلا ضرورت ندارم با بحث از حقیقت شرعیه بکنم. چرا؟ چون حقیقت شرعیه در شرایط قبلی بیان شده، در شرایط اون وقت لا شک که در این که حقیقت شرعی داریم. تعامل بکنید، اون وقت دیگه لا شک و لا ریب در این که حقیقت شرعیه داریم. اما حقیقت شرعیه کجا بیان شده؟ در قبل از اسلام بیان شده. بله ممکنه بعضی از الفاظ خاصم در ادیان گذشته نبود، در اسلام بیان بشود. خواصیت جز خواص به اصطلاح اختصاصی اسلام باشه، اینجا بیان بشه. اگه این دور شد ما میگیم حقیقت شرعیه داره. حتی از این بالاتر میخوایم بگیم، میگیم نه در ادیان توحیدی، میگیم حتی در میان مشرکین هم وقتی که صلات به کار برده میشد، اونجا مقصود یه نوعی از عبادت بوده، دعا نبوده، نوعی از عبادت بوده. وقتی اونجا در قرآن در سوره انفال میگه و ما کان الصلات عند البيت الا مكاءا وتسليه، سوت میزدن، کف میزدن. این سود و کف که دعا نبوده، معنی لغویش نبوده، یعنی اینا به یه نوع عبادت جاهلانه شون این بوده، عبادت جاهلانه شون این بوده. یا طواف قبلا در دوره خانه خدا عریانن طواف میکردن، عریان طواف میکردن، اما عریان طواف میکردن بازم عبادت اونها بوده، عبادت اون. پس بنابراین این الفاظ شرعی در شرایع سابق هم در این عبادتهای مخصوص وضع شده بوده، اما عبادت مصداقش فرق میکنه، کیفیت ها تفاوت داره در هر جایی، کما در خود اسلام هم از کنه معذر شما که تفاوت داره. پس اگر بتونیم این مطلب رو ما بپذیریم، مطرح بکنیم و جا بیندازیم، روند بس در حقیقت شرعیه تغییر پیدا میکند و از کنه معذر شما به گونه دیگری باید پیش بریم، اون موقع کارم آسان‌تر میشه در حقیقت. خب حالا با این مقدار امروز اکتفا کنیم، بقیهش در جلسه گذشته و صلی الله جلسه آینده و صلی الله علیه و آله.